پیرامون وضعیت اسفناک پناهندگانی که برای گریز از فاجعه‌های دیگری را متحمل می‌شوند، که مرگ مظلومانه و تکاندهنده آیلان کردی 3 ساله، غرق شدن بیش از 2600 پناهجو در دریای مرگ، دریای مدیترانه در 8 ماه گذشته و کشف جسد 71 پناهجو در اتریش تنها نمونه کوچکی از ابعاد این فجایع هستند. گفتگوی دارم با آقای احمد پوری، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر در امور پناهندگی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای پوری.
با درود به شما و شنوندگان عزیز، من در خدمت هستم.
زنده باشید آقای پوری. پیش از هر چیز نقل قولی بیارم از دیمیتری آوراموپولیس، حالا اگر اسمشو درست تلفظ کرده باشم، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، که اعلام کرده که جهان با بدترین بحران آوارگی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون مواجه است. به عنوان اولین پرسش، دلایل این موج پناهندگی چیست؟
ببینید، موج پناهندگی به طور کلی همه میدونن که چند تا ریشه اصلی داره، که اینو همه میدونن. اون مهمترین ریشه هاش یکیش جنگه. مثلا نمونه مشخصش، ما میبینیم که در جنگ عراق 4.5 میلیون نفر از عراق به اصطلاح پناهنده شدن. در سوریه الان تمام کشور نابود شده. در حقیقت از یک کشور تقریبا 20 میلیونی بیش از 12 میلیون پناهنده هست، یعنی بین 8 تا 10 میلیون میگن در درون سوریه پناهنده هست، 4 میلیون هم اومده بیرون. پس ما میگیریم که جنگ یکی از مهمترین دلایل پناهندگیه، چه در افغانستان، چه در شمالی، در همه جا. که اینا کشورهایی هستن که پناهنده خیزترین کشورهای جهان هستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جنگ شد. پس این یکی از مهمترین دلایلش جنگه. دومیش، یکی از مهمترین دلایلش، وجود کشورهایی هستند که دولت‌های دیکتاتوری داره، مثل جمهوری اسلامی که خیلی از ایرانی‌ها از دست جنایتکاران حاکم در میرن. سومیش، به اصطلاح در کشورهای فقیر شکاف طبقاتی و خوش‌سالی‌ها، که به اصطلاح چهارمی دلیل طبیعت، که خوش‌سالی ها هم باعث میشه این، مثلا تو آفریقا خیلی از این کشورها مردم از گرسنگی در میان. و فاجعه به اصطلاح طنز جهانی اینه که اصولا این رو باید همه رو به فکر کردن واداره، ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر مواد معدنی در عمل فقیرترین کشورهای جهان هستند، که اینا رو مواد معدنیشون رو اصولا کشورهای غربی میبرن و در این کشورها جنگ راه میندازن، و اونا تا بتونن اون مواد معدنی اونا رو به راحتی به اصطلاح این شرکت‌های مولتی‌نشنال ببرن. در هر حال این سوالی برای بشریت، چطور میشه یک کشوری از نظر مواد زمینی غنی‌ترین کشور باشه ولی فقیرترین مردم جهان رو داشته باشه؟ بنابراین اینا دلایل شناخته شده پناهندگی هستن. علت این موج اخیر به چند تا مسئله جدید دیگری هم ربط داره. یکی از مهمترین دلایلش اینه که واقعیت اینه 20 ساله در اروپا اینها به خاطر رشد امواج راسیستی و فاشیستی و اینا به وحدت نمیرسن سر تقسیم عادلانه پناهندگان. یعنی در اروپا سیاست واحد پناهندگی وجود نداره. کشورهایی مثل ایتالیا، یونان، اینا که لب دریا و در مرز با کشورهای آفریقا و خاورمیانه اینا هستن، مردم طبیعی اول به اون کشور وارد میشن. طبق قوانین شنگن اینا باید هر کسی به اولین کشور اروپایی که وارد شد باید همونجا تقاضای پناهندگی بکنه. خب اینا سالها جیغ و فریادشون به آسمان رفته که نمیشه، این عادلانه نیست، که چون همه از اینجا میان ما همه اینا رو نگه داریم. به ویژه در شرایط اخیر بحران اقتصادی و اینجور مسائل ناعادلانه‌ای که در اروپا کشورهای ثروتمند، یعنی همه اون نظام واقعیت امپریالیستی، نظام در حقیقت سوشال داروینیسمه، هر چی قویه باید مشکلاتشو به گردن ضعیفا منتقل کنه. به همین دلیل تا توی این مسائل بلاهایی هم که سر یونان اینا آوردن الان به اون نقطه رسیده که یونان یکی از مهمترین کشورهای حلقه ورودی اروپا است که اکثر پناهنده ها فعلا به ویژه از خاورمیانه و سوریه و اینا به اونجا میان. الان دیگه اینا رسما چشمشون رو بستن، میگن آقا میخواید برید بالا، برید بالا. بنابراین اینها دیگه مرزهاشو مثل سابق کنترل نمیکنن. این یک فاکت خیلی جدیدیه، یکی از این تغییرات مهم اینه. حالا در یونان اگه به اصطلاح این چپ ها شکست بخواهن، یه دولت راسیستی و فاشیستی سر کار بیاد، مردم فرق معامله رو خواهند فهمید که قبلا چرا نمی اومد. برای اینکه اون دولت های راست یونان واقعیت اینه دستور دارن که حسابی سرکوب کنن، نذارن این ملت بره بالا. این کار در هر حال چیز بود جدید مسئله اینه که در یونان این کار رو میکنن. در ترکیه هم بازم همین کار میشه، به همین دلیل ما میبینیم که الان در بلغارستان در مرز ترکیه دارن دیوارهای جدید درست میکنن، در همه جای اروپا دارن دیوارهای تو در تو درست میکنن که نذارن پناهنده ها بیان به این کشورها. ولی با وجود همه اینها مهمترین دلایلی که باعث شده این ملت الان توی این مدت کوتاه اینجوری برن، یکیش این اختلافات سیاسیه و عدم داشتن سیاست مشترک در بین کشورهای اروپایی برای تقسیم عادلانه پناهندگیه. بعد دو تا فاکتور دیگه هم هست که به خاطر رشد علم و تکنولوژی واقعیت الان مثل قدیم نیست که مثلا یه نفر تمیدم 50 سال پیش اگر از ایران میرفت به انگلیس خیلی چیز عجیب غریبی بود. الان تقریبا هر کسی میتونه با یه مقداری پول به راحتی به هر نقطه از جهان بره. نقل و انتقالات در جهان بی نهایت ساده تر شده به خاطر رشد تکنولوژی و ارزون بودن نقل و انتقالات. دومی مثلا بازم به اصطلاح اینترنت و داشتن تلفن های دستی است که تو به طور همزمان از تمام وقایع جهان روبرو میشی. خب جوانایی که میبینن در مناطق جنگ زده اون همه فضای و بدبختی سرشون میاد، وقتی اونو تو تلفنش میبینه که در یه گوشه دیگر جهان این بلاها وجود نداره، خب خیلی طبیعیه اینا بخوام برم به اون نقطه. انسان بزرگترین حق به هر انسانی حق حیاته. چه کسی میتونه به تو بگه چون تو بر حسب تصادف شانسی مثلا در سوریه به دنیا اومدی باید اونجا بمونی و بمیری؟ خب اگه در سوریه واقعیت این همه بلا سر این ملت از زمین آسمان میباره که دلیل اصلیش هم خود کشورهای غربی هستن، این جنگ ها رو به خاورمیانه آوردن، خب طبیعیه اینا به اصطلاح این مردم در برند. و مهمترین مسئله این که اروپا و آمریکا باید با پیامدهای این دخالت جریش مواجه بشه.
بله آیه پوری، در این حال شاهد همبستگی شورانگیز مردم هم هستیم در حمایت از پناهجویان. واقعیت امر از چه قرار، از چه میزان پناهنده وارد اروپا میتوانن وارد اروپا بشن؟ اروپایی که در واقع چندی پیش کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن کشتیهای جنگی خودشون رو به مدیترانه برای توقیف قایقهای به اصطلاح قاچاق پناهجویان رو متوقف کنن. پرسشم از این نظر واقعا این میزان اون کمیت تعدادی که خودشونو به اروپا میرسانن با اونهایی که در درون مرزها آواره هستند چقدر هست؟
ببینید در رابطه با این به اصطلاح شمشیر کشیدن های رهبران اروپا بر علیه این قاچاقچی ها و اینا اومدن وقتی اون همه هزاران نفر تو دریای مدیترانه غرق شدند و در حقیقت اینم بازم حرف جدیدی نیست، 20 ساله که همه میگن دریای مدیترانه به گورستان پناهجویان تبدیل شده، به گورستان پناهجویان و به اصطلاح مهاجرین تبدیل شده. حتی در یکی از کنفرانس های اروپایی شهردار جزیره لامپدوزا گفت که اینقدر جسد اومده که ما نه تنها برای پناهندگان به اندازه کافی جا نداریم، به اندازه کافی تابوت نداریم. اینا رو آب اینقدر جسد میاره که ما با مشکل تابوت روبرو هستیم. خب اینو در پارلمان اروپا شهردار لامپدوزا گفته. پس این مسائل جدید نیست، این مشکلات زیاد اتفاق میفته. ولی اون اواخر که اینها به تعداد خیلی زیادی در عرض یکی دو ماه غرق شدند، مسئولین اروپا جمع شدند و اینا میخواستن جلوی این مسئله رو بگیرن. به اصطلاح راه حل اینها این بود که این نیست که ما بیاییم برای اینکه شما نمیخواید هیچ کس بمیره، راهش بی نهایت ساده است. مرز اروپا رو برای هر کسی که با پاسپورت ویزا میتونه بیاد باز بذارید، وقتی هیچ دیوانه‌ای نمیره 10,000 رو به یه قاچاقچی بپردازه و از راه به این خطرناکی بیاد. وقتی شما هی راهو غیر ممکن تر میکنید، تنها امکانی که برای ورود به اروپا میمونه اینه که مردم با قاچاقچی بیان. بعد وقتی مردم با قاچاقچی میان، اینها رو یک هم متهم میکنن به اینکه چون تو از قاچاقچی استفاده کردی پس تو هم جنایتکاری خلافکاری، چون که قاچاقچی‌ها جنایتکار و خلافکارن. یعنی به طور ضمنی الان مفهوم پناهنده در اروپا داره هم معنی میشه با مفهوم خلافکار و تروریست و جنایتکار و اینجور چیزها، چون که حتی میگفتن که ما الان نمیدونیم این پناهندگانی که میان چقدر از این پناهندگان رو، ببینید افکار و مرور میره اینجوری دستکاری میکنن در اروپا، میگن این پناهندگانی که میان ممکنه تعدادی از اینا رو داعش فرستاده. خب یعنی از حالا مردمو میترسونن که نکنه بین اینها تروریست و اینا هم هست. خب به همین دلیل شما می‌بینید که یک گروهی رو به طور کامل همه اعضا رو بدون تشخیص بدن چه چیزی خلافکاره یا نمیدونم جنایتکار اینا یا تروریسته، به همه گروه رو متهم میکنن به این جور خصوصیت‌ها و مردم میترسونن از اینا. این یکی از مهمترین زمینه‌های رشد راسیسم و فاشیسم در اروپا است. بی‌جهت نیست در اروپا این همه ترس از خارجی هست، ترس از پناهنده و مهاجر هست، در حالی که ما میبینیم در تمام طول تاریخ بشریت مهاجران پناهندگان موتورهای محرک اقتصاد و نمیدونم شکوفایی و علم و اینجور چیزها هستند. شما بهترین نمونه اون در تاریخ ببینید، سه تا کشور در تاریخ مهمترین کشورهای مهاجرپذیر بودن، آمریکاست، انگلیس و آلمانه. هر سه تاشون میبینید قوی ترین اقتصادهای جهان رو دارن و تمامی تحقیقات دانشگاهی و اینام نشون میده که اصولا این آدمهایی که جرأت میکنن چنین مسافرتی رو که کاملا مبهم، آینده تو معلوم نیست چه خواهد شد، نمیدونم به کشوری که میری زبانشو بلد نیستی، کسی که چنین ریسک‌هایی رو میکنه انسان توانایی‌های زیادی داره. خب اینا میرن تو اون کشورها به اصطلاح انسان‌های بزرگی میشن. در هر حال من تو یک جمله بخوام بگم، فرید زکریا تو CNN در آمریکا گفت که بزرگترین سلاح مخفی آمریکا برای رشد و تکامل نیرو و انرژی پناهندگان و مهاجرینه. آمریکا با آتش و نیروی مهاجرین و پناهندگان به پیش میتازه. خب حالا چطور که در اروپا پناهندگان و مهاجرین همش فقط مایه بدبختی و نمیدونم فلاکت و جنایت و این روسیده هستن؟ چرا در آمریکا نیستن؟ ببین اینا مسائل مهمی هستن که باید به اینها برخورد بشه. در هر حال کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن، گفتن که به اصطلاح یکی از مهمترین دلایل اینکه پناهندگان میان استفاده از قاچاقچیان، قاچاقچی‌ها اینها رو گول میزنند، پولشون رو میگیرن، از راه‌های خطرناک میرن به کشتن میدن، پس اگه ما قاچاقچی‌ها رو بکشیم، نمیدونم کشتی‌هاشون رو بمباران کنیم، اینا نمیان، مشکل حل میشه. حالا اینا راه دریایی رو این همه خطرناکش کردن، خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اینا از راه خشکی میان. حالا این دفعه قاچاقچی هم ندارن، اتفاقا با هزینه کمتر اون راه‌های آهن رو، ریل‌های راه آهن رو می‌گیرن، تعقیب می‌کنن، می‌دونن برن بالا، بالاخره می‌رسن به آلمان. خب ماهاست که این راه‌ها رو مردم میان، همه می‌دونستن از خیلی وقت پیش. مثلا یه بار قطار اومد، این بیچاره‌هایی که خوابیده بودن، بارون زیاد اومده بود تو اون جاده قطار، مهاجراتشون غلط بوده، به موقع بیدار نشده بودن، قطار اومد یه بار 16 تا اینا رو له کرد، کشت. اینها این اخبارای چند ماه پیشه، همه اینها میدونستن. ولی این پدیده یه چیز بی‌نهایت جالبی رو اثبات کرد، اثبات کرد که تمامی اون دلایل رهبران اروپا یک دروغ محض بود. یعنی پناهندگان نمیان به اروپا چون که قاچاقچی‌ها اینا رو گول میزنند و اگه کشتی ها قاچاقچی‌ها اینا رو بمباران کنن مشکل حل میشه. ما دیدیم که راه دریا رو بی‌نهایت خطرناک کردید، خب اینا الان از راه خوشی میان. پس اینها اون مهمترین دلیل کشورهای اروپایی رو با این حرکتشون دور کردن و به هوا فرستادن. به همین دلیل اروپا باید صادقانه، رهبران اروپا به ریشه های پناهندگی و مهاجرت اعتراف بکنه تا بتونه اگه میخوان راه این مسئله رو حل کنن، در هر علمی آدم به ریشه مشکل باید دقیق اعتراف کنه، بعد به دنبال راه حل بگرده. ریشه مشکل هم گفتم مهمترینش جنگ، فقر و قحطی و اینجور چیزاست. خب اینا وقتی این مسائل رو نمیخوان اعتراف کنن، پس این مشکل ادامه خواهد یافت. این مشکل با توجه به این رهبران اروپا که اراده حل مشکلات رو ندارن به هزاران دلیل، این مشکل ادامه خواهد یافت. منتها با سخت گیری هایی که اینا میکنن تعداد بیشتری آدم کشته خواهد شد، فقط مسئله خونریزیش بیشتر خواهد شد. و یعنی نمیشه شما انسانهایی رو که زمین زیر پاشو اینقدر داغه که نمیتونن اونجا یک ثانیه بمونن، این انسانها هر خطری رو میپذیرن، جلوی چشمون میبینن اون هم آدم میره تو دریا میمیره، ولی باز هم میان. پس اون باید ماها رو به فکر وادار کنه چی شده این آدم ها میان. ولی در اروپا یه مش دروغ به مردم میگن، میگن که اینا رو قاچاقچی و گولیشون زدن، یا اینکه اینها جویندگان خوشبختی هستن. یکی از بزرگترین به اصطلاح صفتهای منفی که به این پناهندگان در اروپا میدن، میگن اینا پناهنده واقعی نیستن، اینا جویندگان خوشبختی هستن. خب من میخوام بگم در طول تاریخ شما گفتید که این میگم بزرگترین حرکت تاریخه، در از سال 1900 تا 1933 از اروپا فقط به آمریکا 25 میلیون نفر مهاجرت کردن. خب اینا برای بدبختی رفته بودن به آمریکا؟ اینا برای چی رفته بودن؟ برای خوشبختی رفته بودن. خب چرا وقتی برای شما میرید خوشبختی چیز خوبیه؟ چرا وقتی از جهان سوم الان میان اینا کارش خیلی شرم‌آور و خجالت‌آوریه؟ حالا اصلا به عقب بر نگردیم، تمامی شرکت های چند ملیتی الان در هر گوشه از جهان یه سنت سود بیشتر بیارن میرن اونجا. برای چی میرن؟ برای بدبختی میرن؟ برای خوشبختی میرن؟ جوینده های خوشبختی هن. چرا جوینده خوشبختی بودن برای شرکت های مولتی نشنال چیز خوبیه، ولی برای این آدم هایی که از جنگ و بدبختی و دیکتاتوری را فرار میکنن چیز خیلی بدیه؟ واقعیت اینه تا زمانی که به ریشه های مسائل صادقانه برخورد نشه، برخورد علمی نشه، این مسائل حل نخواهد شد، ادامه پیدا خواهد شد. در هر حال اون مسئله کشتی ها اصلا با این حرکت پناهندگان از خوشی حل شد دیگه، نشون داد این بزرگترین دروغ بوده. یکی دیگه از بزرگترین در حقیقت دروغ هایی که تو اروپا تکثیر میکنن، اینا به طور ذمی یک ترسی رو دامن میزنن که همه اروپا فکر میکنه همه پناهندگان دنیا فقط به کشور اونا میان. یعنی هلندیا فکر میکنه همه میاد اینجا، میگن باید درهای خودمون رو ببندیم. انگلیسی ها همین حرف رو میزنن، فرانسوی ها، آلمانی ها، سوئدی ها، همه همین حرف رو میزنن. آه چی شده که همه فکر میکنن همه میان به اونجا؟ بعد هم راه حل موضع آسایی که به ظاهر به اصطلاح انگار کشف جدیدیه به نظرشون میرسه، یعنی که میگن کمپ هایی درست کنیم، اینا رو وادار کنیم در اطراف کشورشون تو اون کمپ ها بمونن. حالا ما باید ببینیم که اولا حقایق چی میگه. ببین من همین امروز تو آخرین آماری که به اصطلاح خبرگزاری سراسری هلند از قول IOM مخففه International Organization for Migration است، به اصطلاح سازمان بین‌المللی مهاجرت، از اون آمار آورده، میگه که یعنی تا دیروز اگه اون اوج به اصطلاح مسافرت پناهنده ها به اروپا است دیگه، اگه از دیروز یه ماه به عقب بریم، یعنی در عرض یک ماه گذشته تقریبا 200 هزار نفر به اروپا در مجموع پناهجو آمده، ولی از اول سال امسال تا حالا، یعنی در عرض 9 ماه گذشته، 432,761 نفر به اروپا پناهنده شده. خب پس بنابراین این داستان هایی که میگن نمیدونم سید پناهندگان برده فقط برای آلمان 800 هزار تا میاد، اینها پیش بینی هایی هستند که میگن اگر این روندی که ادامه داره هر روز به این تعداد با تا پایان سال بیاد اونقدر میشه. خب که اینها بیشتر جوکه تا حرفهای واقعی سیاسی، برای اینکه اینها که الان امروز این خطر رو میبینن، به زودی همه ما شاهد خواهیم شد که راه ها رو خواهند بست، اجازه نمیدن به اصطلاح تا پایان سال این وضعیت ادامه پیدا کنه. اینها برای اینکه افکار عمومی رو بر علیه این جریان به اصطلاح به حرکت در بیارن این حرف رو میزنن. پارسال هم تو یک هفته به هلند 1000 نفر اومده بود، گفتن اگه این جریان تا آخر سال ادامه پیدا کنه 65 هزار تا 70 هزار نفر به هلند خواهد اومد. بعد گفتن که سونامی پناهندگان اومده فلان، اما پایان سال چی شد؟ معلوم شد که 30,000 نفر اومده، 70,000 تا نشد. خب اون پیشبینی اون روز استثنایی یا اون هفته استثنایی دلیلی نداره که همه سال در اون حالت استثنایی بمونه. خب اینا این چیزهاییست که در هر حال اینا مطرح میکنن، به اصطلاح توی مهندسی افکار عمومی اینجوری میشه دیگه. در هر حال این آخرین آماریه که در مورد کل پناهندگانی که به اروپا اومدن،
یعنی در واقع از مجموعی حتی یک کشور مثلا سوریه رو در نظر بگیرید، این میزان، این کمیت آوارگان درصد بسیار ناچیزی از مجموعی جمعیتی که در آتش و خون در داخل کشورها مرزها جابجا شدن، آواره شدن.
کاملا درسته. ببینید در اون زمینه من هنوز آمار اونجا رو نگفتم. ببینید مسئله در مورد سوریه، ما حالا فقط به سوریه که الان بزرگترین کشور پناهنده خیز جهانه نگاه کنیم، اولا که گفتم یک مهمترین دلیل اینکه اینجا تبدیل به بزرگترین کشور پناهنده خیز جهان شده اینه که جنگ هست اونجا و این جنگ رو به اصطلاح اینها بردن به اونجا طبق نقشه‌ای که برای تولد خاورمیانه جدید دارند. ولی حالا از اون مسائل استراتژیک بگذاریم، من اون چیزی رو که به حساب سازمان کمیسریال پناهندگان جهان میگه، در درون سوریه بین 8 تا 10 میلیون پناهنده هست، یعنی بدترین، مفلوکترین پناهندگان، به اصطلاح ضعیفترین، ضربه پذیرترین پناهندگان اونا هستن. برای اینکه حتی پول ندارن از کشور خودشون بیان بیرون، اینها از یه گوشه مملکت در رفتن به یه گوشه دیگه و هیچ کس از وضع اونا خبر نداره، برای اینکه اونجا یه دولت دیکتاتور حاکمه، بدتر از اون داعش حاکمه، بدتر از اون جنگ هست، نمیدونم هر چی، هر گوشه ای رو زورش میرسه میگیره، هر بلای خاص سر مردم میاره. بنابراین ما اصلا کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت اون بدبختا نداریم، یعنی اطلاعات موثقی نداریم و هیچ کاری هم نمیشه کرد براشون. پناهندهی که از کشور خودش میاد بیرون، میره از کمیسریال پناهندگان جهان تقاضا پناهندگی میکنه، تو اون کمپ ها اینا ثبت میشه، اون وقته که یه مینیموم تضمین هایی، یه مینیموم حقوقی برای اینا تعریف شدن که بعد یه کمک هایی به اینا بشه، مثلا به اینا غذا بدن و اینجور چیزا، تازه اینها هم نمیشه. طبق آخرین اخباری که من خوندم در ترکیه تقریبا 2 میلیون پناهنده سوری هست که از این 2 میلیون 250,000 تاش در کمپ هایی زندگی میکنن که سازمان ملل به اینها رسیدگی میکنه، یعنی 1,750,000 تا پخش شدن تو شهرهای دیگه، دهات دیگه،
یعنی هیچ حمایتی
آره نمیشه از اینا. خب اینا دیگه دیدن، حالا ببینید تو اون کمپ ها چه بلایی سرشون میارن که اگه خوب میرسیدن رسیدگی میکردن که این آدم ها دیوانه نبودن که برن تو شهرها دیگه. واقعیت اینه اونقدر رقت انگیز وضعیت اونها، حالا من دیگه به اونا نمی‌پردازم، اونجا تمام این باندهای قاچاق فحشا و این دو چیزا چه بلاهایی سر مردم میارن، همین شیوخ عرب تو تمام این به اصطلاح کافر مافیا چه جوری انسان‌ها رو به مثل یه برده می‌خرن، تمام فیلم‌ها اینا توی اینترنت هست، میشه همه اینا رو دید، ولی کسی از اونا فعلا حرفی نمیزنه. حالا یک بخش، بنابراین ببینید طبق مهم این سه تا آمار رو به نظر من همه کسانی که از پناهندگان میخوان دفاع کنن در جهان باید یاد بگیرن در مقابل این دروغگویان حرفه‌ای که رسانه‌های بین‌المللی رو اداره میکنن، اینا رو افشا کنن. اون سه تا فاکت بی‌نهایت مهم و ساده اینه: 1. 60% پناهجویان در کشورهای خودشون میمونن، اینا نمیتونن حتی بیان بیرون، یعنی بیشترین تعداد پناهنده از یه گوشی از مملکتشون به یه گوشه دیگه میرن. 40% به طور نسبی میتونن از مرزهای کشور خودشون بیان بیرون. از این 40%ی که اومده بیرون، اصولاً 90%ش تو کشورهای همسایه میمونه. تمام تاریخ بشریت اینو نشون میده. مثلا شما ببینید از افغانستان اومدن، یه زمانی تقریباً 2.5 میلیون نفر در ایران بودند. خب ولی وقتی به اروپا 2000 تا میرسه، اینا میگن سونامی پناهنده ما رو برد. از افغانستان به پاکستان بیش از 2.5 میلیون، یه زمانی 3 میلیون نفر رفته بود. در هر حال میخوام بگم پس پناهندگانی که از کشور خودشون تونستن بیان بیرون، اتوماتیک اکثریتش تو کشورهای همسایه میمونه. خب از این عده 10% از این 40% باقی مانده میاد به 50 کشور صنعتی ثروتمند جهان و اینها جیغشون با آسمان هفتم رفته که تمام دنیا میاد اینجا ما چیکار کنیم. خب اونها بیاید شما ببینید کسی اصلا به فکر اون میگم 8 تا 10 میلیون نفری هست که در درون سوریه هست، کسی اصلا میدونه اینا هر روز با چه بدبختی های زندگی میکنن، کسی اصلا به فکر این هست که از این حالا این از این 4 میلیون سوریه که اومده بیرون، جالبه ببینیم اون چی شده. از این 4 میلیون نزدیک 2 میلیونش توی ترکیه است، 1.2 میلیونش در لبنانه، 650 هزار تا نزدیک 650 هزار تا در اردنه، 135 هزار تا در مصر. خب پس می‌بینید که همه تو همون کشورها همسایه پخش شدن دیگه. برای کل اروپا هم طبق آماری که من خوندم به غیر از این 2 ماه آخر از سوریه برای کل اروپا در 5 سال گذشته به اصطلاح 300 هزار نفر پناهنده اومده در 5 سال گذشته. خب الان حالا میگن
اروپای 500 میلیونی
آره برای اروپای 500 میلیونی یعنی در لبنان از هر 4 نفر 1 نفر پناهنده است، پناهنده سوریه‌ایه. در لبنان به یاد داشته باشیم که تقریبا 400 هزار تا هم پناهنده فلسطینی هست، ولی در اروپا که ثروتمندترین قاره جهانه از هر 20 هزار نفر 1 نفر پناهنده است. خب این نشون میده سونامی چقدر صحت داره دیگه.
بله.
این برخوردها چجوریه؟
خود این آمار گویای واقعیت ها هست. آیه پوری یه پرسشی هست، پرسش قابل تأملی هم، از این که چرا کشورهای عربی خلیج فارس حاضر به پذیرش پناهندگان سوری نیستن؟
والا این یه مقداری الان توی هلند بیشتر این به اصطلاح تو اکثر کشورهای اروپا، حالا من هلند رو هی مثال میزنم چون که از اینجا بیشترین شناخت رو دارم دیگه، هر روز اخبار اینجا رو گوش میکنم، بیشتر از طرف این حزب نئوفاشیست هلند که رهبرش آقای ویلدرس هست این مطرح میشه که آقا اینها رو اصلا همشون رو برگردونیم به همون کشورهای عربی. نه دو تا عالم اینه که اینا چشمش رو به همه حقایق میبندن. آقا جان این همه دنیا میدونه که همون قطر و عربستان و سعودی بزرگترین بنیادهای مالی داعش و تمامی تروریستای رنگوارنگ اسلامی هستند. خب اونا اون بلا رو سر این آوردند، حالا هم اینا رو میخواد دوباره به اصطلاح بپذیرن اونجا برای خودشون. خب طبیعیه که اصلا بعد هم ببینید فاجعه اونجاست که در عربستان سعودی وزارت کشور نوشته آگهی داده، آگهی استخدام کار داده، وزارت کشور عربستان سعودی گفته ما 8 جلاد لازم داریم که تو خیابونها به اصلاح قوانین شرعی رو اجرا کنند، از جمله سر ببرند. خب در کشوری که اینقدر عیان حقوق بشر نابود میشه، به طور قانونی نابود میشه، کاری رو که داعش غیر قانونی میکنه اینا به طور قانونی سر میبرن تو خیابون و به طور علنی هم مینویسن که ما به 8 جلاد احتیاج داریم، بعد شما میخواید اونجا به حقوق بشر این پناهنده رسیدگی بشه؟ خب اینا بهترین دوستای این کشورهای غربی هستن. داستان سیاست یک بوم و دو هوای این کشورها حد و مرزی نداره. شما ببینید کشورهای عربی برای حمله به یمن در عرض یک شب یک ارتش 180 هزار نفر رو بسیج کردن و حمله کردن. خب سوال من اینه اینها چرا برای داعش 60 تا مهمترین کشورهای صنعتی جهان، قوی ترین کشورهای جهان، ثروتمندترین کشورهای جهان متحد شدن بر علیه داعش؟ یه سال مثل آدمای مفلوک نشستن تماشا میکنن به داعش، هر روزم گزارش میدن امروز این رفت این شهرم گرفت، امروز رفت نمیدونم این همه زن رو تبدیل به برده کرد، روز رفت نمیدونم این همه زن رو تو بازار برده فروشی فروخت، همه جهان هم تماشا میکنه. خب چرا این کارو میکنن؟ چرا نمیتونن یه شهر رقه رو محاصره کنن؟ خب اینا هزاران سوالی هست که به ما نشون میده آقا جان اینها نمیخوان این مشکل رو در خاورمیانه حل کنن تا به اهداف استراتژیک جهانی خودشون برسند. در هر حال واقعیت اینه که این سوالی که میگن چرا این کشورهای عربی اینها رو نمیپذیرند، کشورهای عربی اینها همشون افسارشون دست اربابای بزرگشون هست که به اینها چراغ سبز میدن به پول تمامی تربیت این تروریست‌ها رو بدن، پول تربیت این نیروهای مزدور رو عربستان سعودی چند وقت پیش خودش اعلام کرده بود که یه ارتش 200,000 نفره داره از مزدورها که در خارج از مرزهای کشورش به اصطلاح از اینها استفاده میکنه. خب چرا هیچ کس نمیگه این ارتش رو برای چی درست کردی، به درد چی میخواد بخوره این چیزا؟ در هر حال اینا کجا فعالیت میکنن؟ ببینید اینا خیلی روشنه دیگه، واقعیت اینه، سوال مسخره است که اینا میکنن، میگن چرا عربستان سعودی اینا رو نمیپذیره. عربستان سعودی اگه وقتی حقوق بشر مردم خودش رو مراعات نمیکنه، حقوق بشر کارگرای مهاجری که در عربستان سعودی کار میکنن، اصلا فاجعه مطلق وضع اونها، شما چطور میگید که اونا بیان این آدمهایی رو که از دست این جنگ و بدبختی و قحطی و دیکتاتورهای خودشون در رفتن، برن به کثیف‌ترین مرتجع‌ترین دیکتاتوری جهان پناهنده بشن؟ اینا از دست دیکتاتوری گریختن دیگه.
بله آیه پوری، اینو عرض کنم که در واقع در عربستان حقوق بشری وجود ندارد که نقض بشود و
دقیقاً تنها کشوری است در جهان که زنها حق رأی ندارن، حتی به طور ظاهری هم شده این رو تصویر نکردم و زنها حق رانندگی هم ندارن. می‌بینید که خب این چنین کشور و این کشور بهترین دوست تمام کشورهای غربی است. من همیشه میگم، به طنز میگم که ما دو نوع دیکتاتور و فاشیست داریم. دیکتاتورها و فاشیست های دوست داشتنی کسانی هستن که در خط آمریکا و ناتو هستن، بقیه دیکتاتورها شیطان صفتن که باید نابود بشن. ولی شما اگه مثل عربستان سعودی در خط آمریکا باشید، مرکز لانه تروریست های به اصطلاح بنیادگرای سلفی، تمامی انواع اقسام تروریست ها باشید، اینا مهم نیست، کاری با شما ندارن. میبینید که برای مرگ پادشاه عربستان سعودی خود اوباما رفت، نمیدونم تمام رهبران جهان برای ادای احترام رفتن، از جمله پادشاه هلند رفت. در روزنامه های هلند گفتن این زشته که بالاترین شخصیت سیاسی کشور ما برای مراسم تدفین چنین دیکتاتوری بره. بعد جواب تو روزنامه نوشتن ما به اندازه کافی از نظر اقتصادی منافع داریم که باید سنگین وزن ترین آدم های ما بره. شما از اینجا بدونید که حقوق بشر در اروپا اگه در رابطه با مسئله اقتصادی قرار بگیره، اولین چیزی که قربانی میشه.
بله آیه پوری، عده‌ای از پناهجویان در واقع تونستند بعد از گذر از مخاطرات مختلف در این دژ اروپا، در این قلعه بلند اروپا یک رخنه ایجاد کنند و این حضور جمعی پناهندگان زیبایی دردناکی را به تصویر کشید. به نظر شما در این موج پناهندگی چه نکات مثبت جدید و امیدبخشی هست؟
ببینید مهمترین نقطه مثبت و امیدبخشی که توی این مسائل میشه دید، واقعیت اینه که این پناهندگانی که از کشورها خودشون با این هم بدبختی گریختند، اون مشکلاتی که سر راه ها براشون پیش اومده، تبادل اطلاعاتی که با هم دیگه میکنن به خاطر همین داشتن این تکنولوژی مدرن و اینا خیلی زود بالاخره به یه نتیجه گیری های رسیدن که این چیز جدیدیه و اون اینه که پناهندگان از تمامی ملیت ها حتی زبان هم دیگر رو نمیدونن، برای حل مشکل مشترکشون برای اولین بار با هم متحد شدن. تا به حال اینها برای گدایی به اصطلاح دموکراسی دستشون رو باز میکردن، الان میدونن برای دموکراسی و حقوق بشر خودشون باید بجنگن، باید متحد بشن. به همین دلیلی که شما میبینید به ویژه این موجی که الان نه از طریق دریا بلکه از طریق خشکی میان، در مقابل اینها تمام این سدها و دیوارها و سیمهای خاردار و پلیس‌های نمیدونم با سگ‌های تربیت شده و اینا رو که به جون اینا میندازن میجنگن و به اصطلاح این سدها رو میشنن میان جلو. این یه پدیده خیلی عجیب غریب و جدیدیه و واقعیت اینه امیدآفرینه، برای اینکه اروپا و جهان رو اینها با مشکلی روبرو میکنند که نمیشه پنهان کرد، دیگه نمیشه اینا رو دهل رو زیر جلیم پنهان کرد. باید بشریت بتونه به این مسئله جواب بده، این انسانها با اون بچه های شیرخوار اینا چطوری صدها کیلومتر رو پیاده راه میرن، چطوری با این ارتشا جنگ و گریز رو سازماندهی میکنند، راه خودشون رو باز میکنند. بشریت باید به این مسئله جواب بده. نمیشه که ما بگیم که اینا یه مش دیوانن، گولشون زدن، نمیدونم اومدن اینجا یا به دنبال چه میدونم سوء استفاده از رفاه دولت‌های اروپایی اومدن. واقعیت نه، این موج جدید به نظر من مهمترین چیزی که برای بشریت داره اینه که همه ما رو به فکر وادار کنه که به ریشه های مسئله بپردازیم. و دیگه اون دلایلی رو که اروپایی ها تا به حال میگفتند که با ساختی ها اینا رو گولشون زدن و نمیدونم اینا جویندگان خوشبختی هستن، از شدت خوشی اومدن این دوزاها، خب اینا با این حرکت جدید پناهجویان واقعیت دود شد و به هوا رفت. این به نظر من خیلی حادثه جدید و امیدآفرینیه که بالاخره مسئله رو به جایی رسوندن که این آدم‌ها میگن اگر خیلی جاها هم نوشتن تو راه هم، یعنی پناهنده ها دارن آگاه میشن، نوشتن که اگر پناهنده نمیخواهید جنگ رو در کشور ما متوقف کنید. این خیلی مسئله مهمیه. اروپا رو باید، اروپا دائم طوری نشون میده که انگار هم قربانی این پناهنده هاست و هم با نیت خوب میره تو کشورهاشون جنگ میکنه به خاطر خوشبختی اونا، ولی علارغم تمامی نیتهای خوب اینها اونا بدبخت شدن و اینها هیچ تقصیری ندارن، اینا همیشه فرشته نجاتن، همیشه فقط برای نجات دادن اومدن. من همیشه میگم آقا جان چرا اروپا و آمریکا هر جنگی رو که خواستند مثلا در عراق مثل آب خوردن، با موفقیت کامل یک کشور رو ویران کردن، در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، همه جا این کارا رو با موفقیت تمام ویرانگری رو به پیش می‌برن. چرا اینا در راه مقاصد انسانی همیشه شکست می‌خورن؟ چرا اینا یک در راه یک مقصد انسانی موفق نمی‌شن؟ فقط در باره ویران کردن اینجوری می‌شن. اینها چرا وقتی لیبی رو مثلا بمباران می‌کردن، نابود می‌کردن، آیا نمیدونستن کشوری مثل لیبی رو نابود کنند؟ این همه ما رو عقرب از توش میاد بیرون. خب اینها که بزرگترین استراتژیست های جهانند، اینها که بهترین مدیران جهان رو دارن تو هر زمینه ترتیب میدن، اولین وظیفه هر برنامه ریزی مدیر اینه که پیامدهای هر برنامه‌ای رو که داره بتونه درست پیش بینی کنه. چرا اینا دائم میگن ما بر علیه تروریسم جنگ میکنیم؟ از سال 2001 تا حالا، یعنی 14 سال اینا رفتن تروریسم رو از بین ببرند. دیگه این از هر من الشمس که در تمام تاریخ بشریت اینقدر تروریست های جور و جور و مار و عقرب های عجیب غریبی که هیچ کس نمیتونه تصور کنه از زیر زمین مثل قارچ رشد میکنن. خب چرا استراتژیشون عوض نمی کنن؟ چرا اینا راهشون عوض نمی کنن؟ چرا این جنگ ها رو ادامه میدن؟ خب خوشبختانه این حرکت پناهندگی اخیر این سوال‌های ریشه‌ای و اساسی رو به اصطلاح برای عده بیشتری مطرح می‌کنه و عده بیشتری با پناهجویان، خوشبختانه مردم معمولی همبستگی خیلی خوبی با پناهجویان نشون میدن. ولی صادقانه ترس من اینه که این مسئله نمیتونه طولانی باشه، چون وقتی دولت‌ها وظایف خودشون رو به گردن توده‌های معمولی، مردم معمولی میندازن، مردم تا حد معینی قدرت جذب دارن. وقتی اون قدرت جذبشون اشباع بشه، مردم نمیتونن وظیفه دولت رو انجام بدن، هی پناهندگان رو مخارجشون رو بدن. مثلا شما فکر کنید الان در حتی ما در یونان شاهد به احساس دست و دل بازی های بی‌نظیر مردم هستیم که برای اینا نون میارن، نمیدونم غذا میارن، از این جور چیزا، ولی اونا خودشون هم گرسنه‌ان، اینا تا چه میتونن این کار رو بکنن؟ بعد یه مدتی وقتی این مسئله ادامه پیدا کنه، مردم تو این پروسه رو طی خواهند کرد. اول بی‌طرف میشن، میگه دیگه به من مربوط نیست، من کاری نمی‌کنم. بعد یواشاش اگه کسی میرش اینا رو بیرون کنیم، میگن که آره خیلی خوبه. بعد یواشاش حتی ممکنه در عملیاتی شرکت کنن که اینا رو جلوشون رو بگیرن و سرکوب کنن. یعنی مردم میل میکنن به سوی همکاری با گروه‌های راست افراطی. این اون خطریه که جامعه رو تهدید میکنه. دولت باید وظیفه خودش انجام میده. وظیفه خودش نمیتونه تا ابد به گردن مردم منتظر کنه. من از یک بُعد بی‌نهایت خوشحالم که این مردم نشون دادن که همبستگی دارن، نمیخوان در جهانی ناعادلانه زندگی کنن. ولی این مشکل ادامه پیدا کنه، به نظر من در اروپا راسیسم و فاشیسم به طرز وحشتناکی فوران خواهد کرد.
بله، شاید اون گفته نوجوان سوری که گفت جنگ را در سوریه تمام کنید، ما به اروپا نمی آییم، تمام حقیقت را گفته است.
درست؟
بله آیه پوری، به عنوان سوال پایانی، حالا میدونم که توضیح مفصل تری میخواد، این چیزی نیست که به قول گفتنی راه شاهانه یا یه تئوری طلایی برایش تبیین کرد و به این فاجعه پایان داد. سوال این هست که چگونه میتوان نقطه پایانی برای بروز این فجایع گذاشت؟
ببینید، اینو به همونطور که به درستی گفتید، مسئله بی از مشکلی واقعیت اینه که باید نظام جهانی ما عوض بشه. برای اینکه اون اولش اون ریشه ها رو من برای بیهودش نگفتم، وقتی یه دکتری میاد میگه ریشه بیماری تو اینه، باید برای اون بیماری داروهای مخصوص اون بیماری رو بدن، میگه اون ریشه ها رو از بین ببرن. وقتی ما میگیم ریشه این پناهندگی جنگ، فقر، شکاف طبقاتی، گرسنگی، قحطی، باید اینها از بین بره. اینا زمانی از بین میره که ما در یک دنیای انسانی زندگی کنیم، ما برای یک دنیای بدون مرز مبارزه کنیم، برای دنیایی که ما همه شهروندان یک کشور به اسم کره زمین هستیم. ما باید یک کره زمین انسانی و زیبا و تمیز رو به اصطلاح سازماندهی کنیم. ولی الان فعلا در جهان قانون جنگل سرمایه‌داری حاکمه، برای سود بیشتر، موتور محرک اقتصاد سرمایه‌داری، روح این اقتصاد کسب سود بیشتر در سریع‌ترین فرصت ممکن است. به همین دلیل اینا اصلا براشون مهم نیست که طبیعت داره نابود میشه، داره محیط زیست، لایه اوزون، تمام طبیعت داره با نابودی تهدید میشه، ولی اینها روش‌های خودشون رو عوض نمی‌کنند، برای اینکه اون سریع‌ترین راه سود آوردنه. در نتیجه یعنی هم بشریت با تهدید به نابودی میشه با این جنگ ها اینا، هم طبیعت. این راهش اینه که ما به یه دنیای انسانی فکر کنیم، یعنی محور تمام حرکت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما نباید کسب سود بیشتر باشه، کسب جامعه ای که انسان ها در اون خوشبخت هستن، جامعه ای که محور اصلی تمام حرکتش انسان و انسانیت باشه، به این سمت باید حرکت کنیم. واقعیت در نهایت تأسف جهان ما درست در عکس این جهت حرکت میکنه. طبق آخرین آمار اوکسفام 85 نفر در این دنیا بیش از 3 میلیارد و 500 میلیون نفر ثروت دارند. یعنی چنین شکاف طبقاتی رو جهان هرگز شاهد نبوده، و این در زمانی است که بشریت با بزرگترین بحران اقتصادی روبروست. یعنی اینا در بحران اقتصادی هم به چاپیدن افراد فقیر ادامه میدن. این افرادی که بیش از 2 میلیارد انسان در جهان امروز کمتر از 2 دلار در روز درآمد داره، این افراد همشون به اصطلاح افراد شکننده‌ای هستند، افراد ضعیفی هستند. اینا رو به هزاران طریق قاچاقچی‌ها خودشون رو میبرن، بدن آدم‌ها رو میدوزن میفروشند. نمیدونم 10% از قاچاق جهانی راجع به همین به اصطلاح قاچاق اعضای بدنه. نمیدونم هزاران بلا این سر آدم ها میاد، اینا رو انسان ها رو مثل برده یک بار برای همیشه که در مادرشون میفروشه. خب اینها نتیجه این جهانه. واقعیت اینه این مشکلات زمانی حل میشه که این ریشه ها از بین بره. در هر حال ما به امید اون جهان انسانی مبارزه میکنیم و زندگیم، و به نظر من نباید زیاد هم ناامید شد، برای اینکه این مشکلات الان چه برای آدم ثروتمند چه برای آدم فقیر داره روشن میشه که جهان ما در خطره، ما باید این وضعیت رو عوض کنیم. به همین دلیل این وقتی این فکر تغییر به جهان میره، بالاخره سرانجام این آگاهی واقعی سرانجام توده ها رو به دخالتگری و خودسازماندهی وادار میکنه و جهان عوض میشه. در هر حال ما چاره‌ای غیر از این نداریم. از گفتن حقایق نباید خسته بشیم و بترسیم. در تمام طول تاریخ بزرگترین سلاح آدم‌های ضعیف حقیقت بوده. ما باید این حقایق رو تا میتونیم منتشر کنیم، به امید اینکه قربانیان این نظام با هم متحد بشن و هر چه زودتر خودشون رو از این فضای نجات بدن.
بله آیه پوری، در واقع جان کلام را گفتید. من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم.